أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، لعنة الله على أعدائهم أجمعين. در مطلب دوم از امر ثالث که مرحوم آخوند فرموده بودند که صحت استعمال مجازی دائم مدار اذن واضح و وضع واضح نیست، بلکه دائم مدار حسن طبع است و عدم استهجان استعمال عند اهل محاوره هست، اهل اون لغت هست. نسبت به این فرمایش مرحوم آخوند از دو جهت مناقشه شده. مناقشه اول که در کلام مرحوم آقای خویی مطرح شده که ناظر به مبنای بحث هست و به عبارت اخرى مناقشه منهجی هست، عبارت از اینه که این نزاع که صحت استعمال مجازی به وضع واضح هست یا به حسن طبع هست متوقف هست و مبتنی هست، این نزاع بر اثبات دو امر، دو مقدمه که هیچ یک از این دو امر پیش ما ثابت نیست. مقدمه اول و امر اول اینه که در الفاظ متداوله بین عرف ما استعمال مجازی در مقابل استعمال حقیقی داشته باشیم. اگر قائل به استعمال مجازی بشیم، بله این بحث جا داره که بگیم که استعمال مجازی صحتش بالوضعه یا به طبع است. ولی اگر این را قبول نکنیم و نظر سکاکی را در باب استعمالات مجازی بپذیریم که اصلا به حسب لفظ و لغت مجازیت در کار نیست، دیگه این نزاع معنا نداره. امر اول پس این شد که در الفاظ متداوله بین العرف در استعمالات الفاظ استعمال مجازی داشته باشیم. امر دوم اینه که واضح الفاظ شخص واحد یا جماعت خاصه از افراد انسان باشه، و الا اگر قائل به این شدیم که هر مستعملی واضح هست یا واضح الفاظ افراد کسی افراد متعدد غیر قابل احصا هستند، دیگه این نزاع معنا نداره که بگیم واضح این شرط را کرده، این اجازه را داده یا اجازه نداده. لا سیما اگر در حقیقت وضع ما نظر تعهد را قائل بشویم، بر اساس نظر تعهد دیگه این بحث واضح هست که مجالی ندارد، چون بر اساس نظریه تعهد هر مستعملی خودش واضح هست. اینطور نیست که واضح منحصر در شخص واحدی باشه. هر کسی که استعمال میکنه الفاظ هر لغتی را، این خودش واضح هست که تعهد میکنه به این که این لفظ را نیاره الا اند اراده معنا. خب اگر هر مستعملی واضح بود، اون چرا که او تعهد میکنه اینه که در جایی که قرینه‌ای در کار نباشد لفظ خالی را بخواهد ذکر بکنه، لا یتکلم بهی الا عند اراده این معنای خاص، ولی نسبت به جایی که معنای دیگر را بخواهد اراده بکنه با قرینه، نسبت به او که تعهد به خلافی نداده، تعهد به عدم که نداده، مع وجود قرینه که لا مانع من استعمال لفظ در معنای آخر. پس جریان نزاع متوقف بر ثبوت این دو امر و حیث این که لم یثبت شیء من الامرین عندنا، لم یثبت شیء من المقدمتین، فلا موضوع لهذا البحث، این بحث اصلا مجال نداره، جای طرح نداره. اما امر اول ثابت نشده که استعمال مجازی ما در الفاظ متداوله اندل عرف داشته باشیم، فرموده به خاطر اینکه ما در بحث حقیقت مجاز ممکنه ملتزم به نظر سکاکی بشیم و بعید نیست که ملتزم به بله همین امر بشیم که سکاکی ادعا کرده که لفظ در معنای حقیقی استعمال میشه، در معنای غیر موضوعی استعمال نمیشه، پس اصلا ما مجاز در کلمه نداریم. امر اول ثابت نیست به خاطر اینکه در حقیقت مجاز، حقیقت استعمال مجازی ما نظر سکاکی را اختیار میکنیم، اختیار کردیم. امر دوم ثابت نیست که واضح شخص یک شخص یا چند نفر محدود این بله عمل این عملیه وضع را متکفل بشن به خاطر اونچه که قبلا تحقیق او در مبحث وضع گذشت که واضح منحصر در شخص واحد یا جماعت واحده نیست، مخصوصا بنابر مسلک تعهد که در بله بر اساس مسلک تعهد همه اشخاص، همه مستعملین واضح هستند، دیگه واضح یک نفر نیست. تا این بحث اذن واضح و بله عدم منع واضح معنا پیدا بکنه، روی این حساب پس این نزاع کلن مجال ندارد، چون جریان نزاع متوقف بر ثبوت دو امر، هر دو امر، و حال اینکه هیچ یک از این دو تا امر ثابت نیست و بلکه خلاف او ثابت است. این مناقشه مرحوم آلخویی در فرمایشات مرحوم آخوند. از این مناقشه جواب داده شده در نسبت به هر دو قسمت، هم نسبت به توقف بر امر اول و هم نسبت به توقف بر امر ثانی که واحد بودن واضح یا منحصر بودن واضح در جمع محدودی باشه. نسبت به قسمت اول که ثبوت استعمال مجازی باشه، جوابی که از این مناقشه داده شده در کلام مرحوم آقای تبریزی، جواب در حقیقت برمیگرده به ثبوت امر اول و این با همون توضیحی که قبلا داده شد که هرچند نظر سکاکی در استعمالات مجازی در موارد علاقه مشابهت قابل التزام هست، ولی در غیر علاقه مشابهت، در اون مثالهایی که قبلا گذشت مثل رقبه و امثال این، قابل مساعدت نیست دیگه. در اون موارد ما استعمال مجازی داریم. پس اینکه شما مرحوم آقای خویی فرمودید امر اول ثابت نیست چون ما اختیار میکنیم مسلک سکاکی را، این در این قسمت این فرمایش شما تمام نیست که نظر سکاکی را در همه مجازات که نمیشه قبول کرد، پس علایاله یه مجازاتی میماند که خارج از این مورد، خارج از نظر سکاکی است و نظر سکاکی و استعمال مجازی، یعنی استعمال به حسب لغت مجاز در لغت و مجاز در کلمه اتفاق میفته. جوابی که از مناقشه در قسمت اول داده شده در کلام مرحوم‌های تبریزی برمیگرده به این که ادعای شما که لم یثبت امر اول، این ادعا صحیح نیست، بلکه ثبت امر اول، ثابت هست امر اول، حداقل در غیر در بعضی از موارد که علاقه جزء و کل باشه. این جوابی که از مناقشه مرحوم‌های خویی در قسمت اول داده شده. ولی این که آیا جریان نزاع در مسئله مبتنی هست بر ثبوت امر اول، دیگه در این قسمت در کلام مرحوم‌های تبریزی جواب داده نشد به فرمایش مرحوم‌های خویی، که انه مثلا این ابتناء بحث، ابتناء نزاع بر ثبوت امر اول مورد قبول قرار گرفت، منتها خود عدم ثبوت را بلکه مرحوم‌های خویی ادعا فرمودن، ایشون فرموده که نه، ثابت هست امر اول، نه اینکه ثابت نیست، ولی اصل ابتناء را قبول فرمودن. ولی به نظر میرسه که نسبت به اصل ابتناء نزاع بر ثبوت امر اول هم جای مناقشه و اشکال وجود داره، به این بیان که همونطور که بنابر مسلک مشهور در استعمال مجازی این بحث مجال داره که گفته بشه به این که این لفظ مستعمل در لفظ موضوع لمعنای خاص اگر در غیر او بخواهد استعمال بشود احتیاج به اذن واضح دارد یا دائر مدار حسن طبع هست و استحسان عند اهل لغت هست. همینطور هم بنابر مسلک سکاکی که مجازیت را در تطبیق معنای موضوعه بر مورد استعمال می داند، بنابر این مسلک هم جا داره که بحث بشه که ملاک در صحت این ادعا، این ادعا و تنزیل، این که به هر حال در استعمال مجازی به این معنا که لفظ اطلاق شده ولی مراد در این مورد معنای مورد استعمال، لفظ استعمال شده ولی مورد استعمال مصداق موضوعه نیست دیگه، یا مغایر با موضوعه هست، در کلی و فرد مصداق موضوعه نیست، در اعلامش در جزئیات هم مغایر با اون موضوعه هست. در این موارد که لفظ استعمال می شود ولی مورد استعمال شیء آخر هست و با تطبیق، با ادعا میخواهد تطبیق انجام بشه یا با ادعا میخواهد اتحاد و هویت برقرار بشه، این ادعای تطبیق و تنزیل آیا احتیاج به احتیاج به اذن واضح داره که واضح علایق خاص را معین بکنه، بگه در این موارد شما می توانید این گونه استعمال بکنید، یا اینکه نه احتیاج به این نداره، بلکه حسن طبع در این قسمت کافی هست، چه واضح معین بکنه چه واضح علایق خاصه را تعیین بکنه چه تعیین نکنه. همین مقدار که ما به حسب طبع بله اهل محاوره حسن تشخیص بدیم کافیه. این قسمت بنابراین هم جای بحث داره. چرا؟ به خاطر اینکه ولو در این موارد استعمال در معنای مجازی میشه، ولی استعمال به نظر سکاکی استعمال در معنای حقیقی میشه نه در معنای مجازی، ولی استعمال در موردی میشود که اون مورد مطابقت ندارد با معنای موجوله. چون مطابقت نداره بالاخره این خصوصیت آیا اینجا بشود استعمال انجام بشه یا اینجا از مواردی نیست که استعمال انجام بشه، اینها برمیگرده به شؤون استعمال، به خصوصیات مربوط به استعمال میشه. خصوصیات مربوط به استعمال چیزی نیست که بیگانه از وضع باشد. واضح همونطور که نسبت به تعیین معنای موضوعه میتواند دخالت بکنه و بله تعیین میکنه که لفظ برای چه چیزی وضع شده، نسبت به شؤون استعمال هم میتونه دخالت بکنه و همون تقریب و توضیحی که در کلام مرحوم آخوند در بحث بله معنای حرفی و اینها گذشت که معنای بحث به نظر مرحوم آخوند بله این واضح در مقام وضع لفظ حرف را برای همون معنای ابتدا وضع کرده، ولی مقید کرده است که استعمال بشه در این حالت خاص. اینطور نیست که واضع نسبت به شؤون استعمال بیگانه باشه، گرچه مرحوم نائینی به حسب اونچه که در بله فواید هست، یکی از اشکالاتی که به مرحوم آخوند در اون بحث حروف کرده اینه که واضح با وضع لفظ برای معنا دیگه کارش تمام شده، استعمال ربطی به واضح نداره که بیاد شرط برای او بگذارد. ولی این فرمایش مرحوم نائینی اونجا جواب داده شده که نه، بالاخره این که لفظ بخواهد در چه جایی استعمال بشه اینطور نیست که واضح بیگانه نسبت به این امر باشه. رو این حساب اینطور بله همونطور که بنابر قول مشهور که استعمال مجازی استعمال فی غیر موضوعه هست این بحث جا داره، نسبت بنابر مسلک سکاکی که استعمال لفظ استعمال مجازی استعمال در همون معنای موضوعه هست، ولی با ادعا و تطبیق بنابر این نظرم این بحث جا داره که ممکنه این استعمال با این ادعا را واضح مقید کرده باشه به مورد خاصی که همون علایق معهوده باشه. ممکنه کسی در این قسمت بگه دائم مدار همون که بله وضع واضح و شرط واضح هست. این نسبت به بله جوابی که از قسمت اول اشکال مرحوم آقای خویی وجود داره. پس قسمت اول اشکال مرحوم آقای خویی این بود که امر اولی که نزاع متوقف بر او هست امر اول ثابت نیست. از این فرمایش مرحوم آقای خویی دو تا جواب میشه داد. جواب اول این که در کلام مرحوم آقای تبریزی اومده این بود که نه، امر اول ثابت هست. جواب دوم به اصل ابتنای نزاع بر ثبوت امر اول. اما نسبت به قسمت دوم از مناقشه مرحوم آقای خویی که فرموده بودند نزاع متوقف بر ثبوت امر ثانی هست و امر ثانی هم پیش ما ثابت نیست، امر ثانی این بود که واضح شخص خاصی باشه. بله واضح شخص خاصی باشه، ولی اگر گفتیم واضح شخص خاصی نیست بلکه همه مستعملین واضح هستند، این نزاع دیگه در اونجا معنا نداره. نسبت به این قسمت دوم هم جواب داده شده در کلام مرحوم تبریزی به این که نه، بس مبتنی بر این ثبوت امر ثانی نیست، ولو ما امر ثانی را قبول نکنیم، یعنی واضح را شخص واحدی ندانیم بلکه همه مستعملین را هم واضح بدانیم، ولی علی حال این مستعملین متأخر اینا تابع وضع اولی هستن، یه وضع اولی انجام شده، بقیه افرادی که میان این لفظ موضوع در این لغت را دارن استعمال میکنن بر به تبعیت از اون وضع اول تعهد به و این میدهن که لا یتکلمون به هذا اللفظ الا عند اراده معنا. درسته که همه افراد هر مستعملی واضح هستند، ولی مستعملین بعدی تابع واضح اولی هستند. خب وقتی تابع واضح اولی بودن، این بحث مجال پیدا میکنه که در جایی را که در استعمال مجاز در استعمال الفاظ که لفظ میخواهد در معنای آخر استعمال بشه، آیا بر اساس همون شرطی که واضع اول قرار داده در دایره همون اذن واضع اول باید عمل بشه، یا اینکه نه احتیاج اصلا رعایت اون لازم نیست، بلکه هر نحوی که طبع بپسندد کافی است برای صحت استعمال. روی این حساب اینطور نیست که بله نزاع، یعنی این نتیجه بحث این میشه که این اشکال منهجی مرحوم آقای خویی که اصلا این بحث بر اساس در حقیقت حاصل مناقشه مرحوم آقای خویی این بود که این بحث بر اساس مبانی باطله مطرح شده و الا بر اساس مبانی صحیح در حقیقت وضع این بحث باید حذف بشه، این مناقشه وارد نبود و جواب داشت. نسبت به این مناقشه که مناقشه در حقیقت منهجی بود، مناقشه دیگه ای که نسبت به کلام مرحوم آخون شده که مرحوم آخون فرموده بود صحت استعمال مجازی دائر مدار اذن واضح نیست بلکه دائر مدار حسن طبع هست، نوع محققین در این قسمت فرمایش مرحوم آخون را قبول کردن، یعنی گفتن که اینطور نیست که برای صحت استعمال مجازی حتما بند اون علائق معهوده باشد، ولو از خارج از اون دایره اون علایق باشه ولی مناسبت وجود داشته باشه، یعنی طب بپسنده کافیه. نوع محققین قبول کردن این مطلب را به همین ترتیبی که مرحوم آخون فرموده که ملاک حسن طب، اگر به حسب طب حسن باشه استعمال صحیح هست ولو واضح من بکنه، اگر به حسب طب حسن نباشد مستهجن باشد استعمال مجازی صحیح نیست ولو واضح از داده باشد، یعنی در همون چارچوب علائق معهوده باشد. در همین بله تقریبی که مرحوم آخون فرموده در هر دو شبش قبول کردند. فقط مرحوم ایروانی در اینجا از نظر صغروی در کلام مرحوم آخون اشکال کردم، چون به این که اشکال مرحوم آخونم اشکال مرحوم ایروانی هم به این قسمت متوجه هست که مرحوم آخون فرموده بودن که حتی اگر بله حتی اگر واضح من بکنه بله حتی اگر واضح از بدهد ولی به حسب طب این استعمال استهجان داشته باشد استهجان داشته باشد استعمال مجازی صحیح نیست، ولو واضح اذ داده، ولی اهل لسان این را مستحجن حساب میکنن به حسب طبع غیر حسن حساب بشه. این بله استعمال مجازی در این صورت صحیح نیست. نسبت به این قسمت از فرمایش مرحوم آخون که حکم به استهجان استعمال و عدم صحت استعمال میشه ولو ما اذن واضح، مرحوم ایروانی حاشیه دارن در این قسمت ذیل همین عبارت که به استهجان استعمال، مرحوم ایروانی فرمودن که اذا کان الاستعمال فی المعنى المجازی به ترخیص من الواضح، یا به ترخیص الواضح، بعد به ترخیص الواضح، فای استهجان یلزم فی الاستعمال بعد ذلک، اگر فرض بشه که واضح اذ داده دیگه معنا نداره که در جایی که واضح اذ داده در چارچوب اون علایق معهوده باشه کسی بگه که اهل لسان این را مستهجن میدانند، این را غیر حسن میدانند، این اصلا معنا نداره، از نظر سغلوی مورد نداره. اون قسمت قبلی را که قبول کرده در جایی را که واضح اذنی نداده ولی اذن نداده ولی عرف میپسندد، اهل لسان میپسندد، در این قسمت مناقشه صغروی نفرموده، ولی این قسمتی که اهل قسمتی که واضح اذن بدهد ولی اهل لسان این را مستهجن بدانند، فرمودن که این معنا نداره با فرض این که واضح اذ داده، یعنی یه اون در چارچوب علایق خاصه هست، دیگه استهجان معنا نداره. بله این را میشه ملتزم شد که در مواردی که واضح اذ داده ولی عرف نمیپسنده، این گونه از استعمالات مجازی خالی از لطف هست، خالی از لطف هست، میشه مثل همون استعمال حقیقی که به یک سره مباشرتن لفظ در همون معنای حقیقی استعمال میشه، جهت مبالغه‌ای در کار نیست، نهایتش مثل اون میشه، خالی از لطفه، ولی دیگه استهجان در کار نیست که بگیم که این از موارد بله موردی است که صحیح نیست، قبیح باشه. قبح در مقابل حسن استعمال در کار نیست، نهایتش بشه مثل استعمال حقیقی که اون لطف مورد نظر در استعمالات مجازیه، اون لطف را بله اون لطف خاص را نداره، اون مبالغه خاص که مقصود در استعمال مجازی باشه اون را نداره. این مناقشه در کلام مرحوم بله در کلام مرحوم ایروانی اومده. آیا این مناقشه تمام هست یا تمام نیست؟ اگر مفروض در این بحث که به اذن من الواضح باشد یا به طبع هست، مراد از اذن واضح اذن خاص باشه، این فرمایش مرحوم ایروانی تمامه، این اشکالشون وارده دیگه، در جایی که به نحو خاص اذن بده بگه این لفظ برای این معنا وضع شده، در این حال شما میتوانید این را در این مورد هم استعمال بکنید. اگر مقصود از وضع و اذن که در محل نزاع عقد شده اذن خاص باشه، اشکال مرحوم ایروانی وارده، با فرض اینکه خود واضح اذن داده گفته که این لفظ را میتونید در اینجا استعمال بکنید، معنا نداره که بگیم اهل معاوره اهل لسان بگن که این مستهجنه. ولی اگه مقصود از اذن واضح، اذن اعم از اذن خاص اصلا مورد نظر نیست، چون واقع نیست که چنین چیزی ما نداریم در اوضاع الفاظ، در وضع الفاظ که واضحیم بیاد در مورد خاص استعمال، اون اذنی که مورد نظر در محل بحثه اذن عام هست، به معنای همین علایق خاصه، در چارچوب علایق معهوده، مثلا سه تا علاقه رو معرفی کردن. این اگه اینطور باشه در چارچوب بله، در چارچوب علایق معهوده این بله این اذن محقق شده باشه، بگه این لفظ رو من برای این وضع کردم، لفظ فلان و فلان رو، هزار تا لفظ رو وضع کردم، یک تفسیر هم زده که این لفظ را در غیر معنیش هم در موارد این علایق خاص میتونید استعمال بکنید. اگه مقصود اذن عام باشه، خب اینجا اینطور نیست که بله این اذن عام به معنای ملازمه داشته باشه با حسن طبع در مورد استعمال. گفته که مثلا این در لفظ خاصی که این را نگفته، به صورت کلی گفته که این الفاظ را در موارد علاقه مشابهت مثلا میتونید به کار ببرید. خب اگر یک موردی در مورد یک لفظ خاصی علاقه دیگه وجود نداره، علاقه مشابهت هست، ولی این علاقه مشابهت در این مورد خاص ولو مشابهت وجود داره، ولی اون مشابهت بله به نحوی نیست که این را اور بپسنده که سبب استعمال لفظ در اون معنای آخر باشه، در این قابل توجیه هست. یعنی اینطور نیست که غیر معقول باشه، که تعبیر مرحوم ایروانی این باشه که ایو استهجان یلزم فل استعمال. واضح گفته که در موارد این علائق، در موارد این وجود این علائق میتونید استعمال بکنید، ولی اینکه هر جا این علاقه در مثلا گفته علاقه جزء و کل یکی از علائق مصحح استعماله، ولی اینکه یکی از علائق مصحح جزء و کل، نه اینکه در هر موردی در هر کل و جزئی شما بتونید این را استعمال بکنید. به نحو عام که واضح از میدهد در علاقه جز و کل، جز و کل اصلا اون اذن بله اذن واضح اینطور نیست که ولو به حسب اذن او عام باشه، ولی منافات نداره به اینکه در بعضی از موارد این از نظر تطبیق استعمال مجازی این بحث به نظر عرف صحیح نباشد، به خاطر اینکه عرف این رابطه را، این جز را، ولی این یکی از اجزای مثلا این مجموعه است، ولی این جز مناسبت نداره که مصحح استعمال بشه، به خاطر این علاقه عرف این را نمیپسنده. مقصود از اذن در محل نزاع اگر اذن خاص باشد، اشکال سقربی مرحوم ایروانی وارده، ولی اگر مقصود اذن عام باشد، فرض می شود که در یک موردی به حسب قاعده عام تفسیری که واضح قرار داده این از موارد اذن باشه، ولی در این موارد استهجان به حسب نظر اهل محاوره وجود داشته باشه. خب این هم مربوط به بله آخرین مطلب، مربوط به امر ثالث، امر رابع از امور 13 گانه که به عنوان مقدمه برای مباحث اصلیه علم اصول ذکر شده، بحث اطلاق لفظ و اراده لفظ از این لفظ مستعمل. لفظ اطلاق میشه، ولی مراد در این اطلاق نوع این لفظ به کار رفته باشه یا صنف این لفظ به کار رفته یا مثل این لفظ به کار رفته یا شخص همین لفظ به کار رفته باشه. اطلاق لفظ و ارادت و نوعیهی یا ارادت و صنفیهی او مثلیهی او بله شخصیهی. امر رابع مربوط به اینه. توضیح محل بحث اینه که هرچند استعمالات شایع و رایج در الفاظ، متداول در الفاظ به این نحوه که لفظ را استعمال می کنند و از این لفظ یک معنایی اراده می کنند غیر از خود این لفظ، غیر از لفظ یه معنای خاصی از لفظ اراده میشه، لفظ به کار برده میشه، معنای خاص از این لفظ اراده میشه. استعمالات متداول و شایع در الفاظ از این قبیله. ولی در مقابل این قسم شایع از استعمالات یا مواردی هم وجود داره که لفظ اطلاق میشه، به کار برده میشه، ولی مراد ما اورید از این لفظ خود لفظه نه معنا. ما اورید از لفظ خود لفظه نه معنا. این موارد نوع دوم که مراد لفظ هست نه معنا، بحثه به همونطور که در کلام مرحوم آخون اومده به چهار قسم تقسیم میشه. قسم اول جاییست که لفظ اطلاق بشود و اراده بشود از این لفظ، نوع این لفظ به کار گرفته شده، مثل این جمله که در مثلا اگه گفته بشه ضربه فعل و ماضی، این عبارت گفته بشه که ضربه فعل و ماضی، ضربه فعل ماضی هست. خب اینجا کلمه ضربه اطلاق شده و مراد از ضربه در این جمله که ضربه فعل و ماضی، مراد از این نوع ضربه هست، یعنی هر ضربه‌ای که در هر کلامی وارد بشه از نظر ساختاری هیئت این فعل ماضی حساب میشه. در هر کلامی که به کار بره کلمه ضربه این فعل ماضی هست. این قسم اول که اطلق لفظ و اورید منه نوع همین لفظ. قسم دوم جاییست که لفظ اطلاق بشه و مراد از لفظ صنف لفظ باشه، مثل مثل زیدون در ضرب زیدون فاعلون. اگه بگه که زیدون فی ضرب زیدون فاعلون، این زیدی که در ابتدا گفته میشه که زید فاعل هست در این جمله، کلمه زید اطلقه و مراد از زید اون زیدهایی است که بعد از فعل قرار میگیره. کلمه زید اطلقه ولی مراد از این کلمه لفظ زیده، ولی نه همه الفاظ زید. اون الفاظی، اون مصادیقی از لفظ زید که بعد از فعل واقع بشه. اینجا مراد ما اورید صنفه نه نوع، چون زید در همه مصادیقش که در همه مصادیقش فاعل نیست که ضربه در ضربه زیدون، اگه مثلا عبارت را علت چیز کردم، عبارت مرحوم آخوندم همینه، مثالم همینه، زیدون فی ضرب زیدون فاعلون، زیدون فی ضرب زیدون فاعلون، زید در این جمله ضرب زیدون فاعل هست. اگر مقصود از این جمله شخص این جمله نباشه بلکه همه زیدهایی باشه که بعد از فعل واقع بشه، این میشه موارد اطلاق لفظ و اراده صنف. اطلاق لفظ و اراده مثل اینه که در همین مثال ضربه گفته بشه که ضربه فی ضربه زیدون فی ضربه زیدون فاعلون، یعنی مقصود همین جمله خاص، این زید خاص. خب این زید خاصی که بعد از ضربه قرار گرفته مقصود اگر شخص این جمله باشه، زید در شخص زید در این جمله باشه، این زید با اون زیدی که در ابتدای کلام آوردیم این مثل او هست. روی حساب یه مسامحه‌ای در کلام مرحوم آخونده دارن، اشتباه چاپی باشه دیگه، که فرموده در این در اراده سنف مثل جاییست که ریل زیدون فی ضرب زیدون فائلون اذا لم یقصد بهی شخص القول، شخص این قول اراده نشده، بلکه هر زیدی که بعد از هر زیدی که بعد از هر فعلی واقع بشه، این میشه چیز، این میشه سنف، او مثلی که ضربه فی المثال فی ما اذا قصد، باید بفرماد که زید فی آزال مثال دیگه، چون فی ما اذا قصد در مقابل فی ما اذا لم یقصد هست دیگه. اگه در همین عبارت که زیدون فی ضرب زیدون فاعلون مقصود از زید بله اون زید مذکور در این جمله خاص باشد، این میشه از موارد اراده لفظ و ببخشید اطلاق و لفظ و ارادت و مثلی. قسم چهارم هم اینه که لفظ اراده بشه، اطلاق بشه و اراده بشود از او شخص او، مثل همین عبارت که بگن زیدون لفظون، این که گفته میشه زیدون لفظون، مقصود خود همین لفظ زید هست، این کلمه خاصه، این کلمه خاصه گفته شده زیدون لفظون، اطلق کلمه زید و اورید منه شخص این زیدی که در اینجا به کار رفته. خب این چهار قسم برای اطلاق و لفظ و ارادت و لفظ من اللفظ وجود داره. آیا استعمال در این چهار قسم صحیح؟ اطلاق و لفظ و اراده لفظ به یکی از اقسام چهارگانه صحیح هست یا صحیح نیست؟ سه قسم اول را مرحوم آخون فرمودن بلا اشکال صحیحه، اما قسم چهارم که اطلاق و لفظ و اراده تا شخص باشه فیه اشکال، یعنی بعضی ها اشکال کردن که اشاره به اشکال و مناقشه صاف اصول باشه، ولی از این اشکال مرحوم آخون فرمودن میتوان جواب داد به دو وجه. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.